أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نماز و روزه هایتان قبول باشه انشالله. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. صدای ما را از ویژه برنامه شبکه رادیوی دری میشنوید با نام بهار جانها. در ادامه از شما دعوت میکنیم که دعای روز 12 ماه مبارک را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخاف.
دوستان عزیز، همو قسم که اول برنامه هم خدمتتان عرض کردیم، امروز درباره خوشخلقی با شما صحبت میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اسلام همان خوشرویی است. این تعبیر نشان میدهد که اساره تعلیمات اسلام همان حسن خلق است. در حدیثی از حضرت امام علی علیه السلام میخوانیم سلوحه نامه عمل انسان با ایمان حسن خلق اوست.
چگونه از تو نگویم وقتی بر سفره مهربانیت دعوتم؟ چگونه با تو سخن نگویم و از تو شعر نخوانم و برای تو ننویسم وقتی خودت مرا خواندی به مهر؟ مرا خواندی به هزاران ذکر معجزه‌گر و به هزاران لحظه نام.
حجت الاسلام عزیز الله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم. از یک حدیثی کمک بگیرم که نشون دهنده این استش که اصلا این برخورد شادمان و برخوردهایی که شادکامی ایجاد میکنه در بین مؤمنان یک سنت اخلاقیه.
بله.
این استش که امام صادق به صورت پرسش، یه روز از یکی از دوستانشون پرسن شوخی و برخورد اینجوری شما تو خودتون دارید؟ اون طرف به همون زبان چیز گفت قلیل، یعنی کم. حضرت فرمودش که نه، درست نیست. ان المداعبه، این یعنی شوخی کردن، مزاح کردن، من حسن الخلق، یه بخشی از حسن خلق. حسن خلق همش این نیستش که مثلا شما یه سلام و احوال پرسی داشته باشید، یه بخشش اینه. اگه چند تا بخش داره درست. اینه. بعدن حضرت اینجوری کرد، فرمود لقد کان رسول الله، یعنی این سیره پیامبر بود، کان رسول الله که میگه کانه، یدائبو و یریدو ان یسر رهو، شوخی میکرد با مؤمنی و ارادش هم میبود که خوشحالش کنه اصلا. بعد شما شاید مثلا اصلا فکرش هم نکرده باشید. این نشوندنده این بوده که پیامبر این ظرفیت رو ایجاد میکرد. اصلا فکر اینو میکنید یکی از علما رو اصلا به کسی بره همچین کاری باش انجام بده؟ با پیامبر چه حالت وسعت نظری ایجاد کرده بوده؟
درست.
کفش پیامبر رو یکی از اصحاب بر میداره، میبره به یه بابای خورما فروشه، میگه میخری؟ اونم میگه آره. میگه مقدار خورما بهم بده به جاش. خورما پول نمیخوام، خورما میگیره. بعد میاد میشینه تو مسجد در حال خوردن بوده، بعد پیامبر میاد میگه که چی میخوری؟ با یه حالتی پیامبر عالمه به. بعد گفت که چی میخوری؟ اگه میاد که کفشاشو پاش کنه، میگه کفش پیامبر رو میخورم. مثلا بعد حضرت پیامبر اکرم هم برخورد تندی مثلا که حالا تو برمیداری میری کفش ما رو اونجا میفروشی و بعد میای خورما میخوری، بلند شو برو، یعنی کفش رو برده بیار. هیچ چی بهش نگفت.
درسته.
فقط پیامبر خندید. اصلا جمله ایشون داره که لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، خیر نداره کسی که الفت نمیگیره و نمیذاره باهاش الفت بگیرن. یعنی نه راه باز میکنه، نه به سوی دیگران راه پیدا میکنه. خیر نداره این آدم، این آدم بسته. برای همین هستش که یه کسی بودش که هدیه می آورد، مثلا عسل برفرد می آورد برای پیامبر، عربی بود، میومد بعد تا میداد میگفت تقدیم شما، خدمت شما آقا، عسل آوردم. بعد میگفتش که پولش هم لطفا لطف کنید میخوام برم. اولش میگفت هدیه آوردم خدمت شما، بعد میگفت پول لطفا. بعد پیامبر گاهی نوشتن توی تاریخ اومده که ازختم رسول الله، گاهی که یه خود قصددار می شده سر این مثل موضوعاتی، پیامبر می گفتش که کجاست اون عربی، لیته اتانا، کاش که می اومد یه چیزی می گفت می خندیدیم، کاش که می اومد. یعنی حتی شاید مثلا بعضی خلقای قبیله‌ای، بعضی جا توایفی هستن یه حالتهای غضبناک و تندی دارن، پیامبر اکرم اینا رو می خواست ترویج بده که این نوع ارتباط دوستانه و سبک کننده ارتباطات و آرامش دهنده روحی باشه. یه مسئله اساسی هستش که مؤمن به خاطر ارتباطش با خداوند که وجود بسیط نامحدوده به ابتهاج رسیده.
خدایا مهربانا، مرا بر روزه امتحان می کنی تا به درک بیشتر و معرفت بیشتر برسم. اینک از بارگاه ربوبیت تمنا دارم که لحظه ای مرا به خودم وام گذار. دوستان عزیز، همکار خوب گزارشگر ما خانم شیما وفا در شهر هرات هستند و هر روز یک گزارش تقدیم میکنن به شما. بریم بشنویم که امروز چه گزارشی گرفتن.
به نام خدای منان و حضور گرم شما عزیزان همراه در برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. قبول درگاه خداوند باشه تمام طاعات و عباداتتان در این ایام متبرک ماه میمانی خدا. در خدمت یکی از باشنده های ولایت هرات هستم. هم صحبت ما لطف میکنند، خود معرفی میکنند. روز شما بخیر و قبول باشه روز نماز های شما.
تشکر، زنده باشین. سید رحیم محسن هستم، باشنده ولایت هرات.
شما سلامت باشین و تشکر از این که فرصت خود را در این گفتگوی ما گذاشتین. جناب آقای محسن، درباره خوشخلقی صحبت میکنیم و اینکه چرا دین مقدس اسلام تاکید زیادی بر خوشخلقی داره از زبان شما میشنویم.
بسیار خوب، یک سوال بسیار مفید هست. اگر ما خوشخلق باشیم، بسیار جایگاه خوبی در جامعه می داشته باشیم. مردم میتونیم بالای خود جمع کنیم، یک جایگاه خوبی در جامعه خود به خود پیدا کرده میتونیم از خوشخلقی.
جناب محسن، چقدر فکر میکنین از مردم و هموطنهای ما سعی میکنن در شرایط حاضر که خوشخلق باشن و کسایی را در اطراف خود به قول شما داشته باشن؟ یعنی مردمان خوشرو گشاده رو هستن مردم ما.
خب اگر در کل ببینیم، حالات بر سر انسان تغییر میاره. یکی ثابت هست، وضعیت و شرایط افغانستان فعلا خراب هست، کسی که معلوم میشه، و این خرابی وضعیت برای عاطفه انسان ها خیلی تأثیر منفی کرده. از این نگاه ما میبینیم که بیشترین مردم ما خیلی به یک موضوع کوچک خشین میشن. حتی اگر دست ما در بیروبار به یکی بخوره، یک وضعیت خشینی به رخ میده. اما ما فکر میکنم که این وضعیت خوب نیست. به یک نگاه که خوشخلقی بهتر از این هست که بیشتر عصبانی باشیم. گرچه خود ما انسانای عصبی هستیم، عصبانیت یک چیز فطری هست که او را کم کرده و زیاد کرده نمیتونیم، ولی باید کنترل خود داشته باشیم، با خصوص که فعلا ماه مبارک رمضان هست. توصیه ما برای آقایان این هسته که در ماه مبارک رمضان خیلی هم باید حوصله داشته باشن، با خصوص به خانه های خود. بیشترین مردم را میبینم که در خانه های خود همراه خانم ها یک وضعیت خیلی خشین دارن، با خصوص در وقت افطاری. اینها خیال میکنن خانم ها اینا روزه ندارن، کسایی که در خانه هستن اونا روزه ندارن، فقط اینا روزه دارن. دیروز که من یک نفر را دیدم در راه میرفتم، ای به حساب فاش میداد به یک نفر. ای که بود خود او روزه داشت، اما روزه بالای او سخت شده، اما او یک کسی بسیار عجیز غریب بود، کفش رنگ کن بود، کفش رنگ میکرد. با او چیزی که دو بود به او داد، فاش به او داد. اما این کار بسیار خرابی هست، روزه میگیره برای ثواب میگیره، به خاطر خود روزه میگیره. اما خوشخلقی خود باید حفظ کنه در هر حالت.
و اگر ما آدم های خوشخلقی باشیم، در زندگی فردی و اجتماعی ما چی تأثیراتی میتونه به جا بگذاره؟ شما گفتین که ما میتونیم دوستان فراوانی را در کنار خود داشته باشیم، باز هم توضیح بدین برای ما.
کسی اگر خوشخلق باشه، میتونه یک جایگاه خوبی در جامعه به خود داشته باشه. این به این نظر هست، اگر ما خوشخلق باشیم، میتونیم با خود دوست خوب پیدا کنیم. خوشخلق باشیم، پدر همراه ما دوست هست، برادر همراه ما دوست هست، مادر همراه ما دوست هست، خواهر و به خصوص همسر و اینا همراه ما دوست هست. و دوستی بهترین چیزی هست، به جای از اینکه ما همراه یک کس دشمن باشیم. بد خلقی یا خشین بودن یا عصبانیت پدیده های بدی داره، در نتیجه یک کسی را مثلا عصبانی میشه، یک چیزی به او میگیم، دل از اون میشکنه. دل شکستن یک کار بسیار سختی هست، تا پس باز بتونیم دل از اون یک کسی را به دست بیاریم. اعتبار یک آدم میشکنه، اعتبار چیزی هست که هیچ وقت نخریده میشه و نه هم دوباره ساخته میشه.
جناب آقای محسن، شما پیشتر سفارش شد خواست شما برای مردها بود که خشن نباشن و خوشخلق باشن در مقابل اعضای خانواده و همسران خود، به ویژه در ماه مبارک رمضان که ما قرار داریم. اما چی کنیم که ما خوشخلقی را در بین جامعه امون که در نخست در خانواده اگر ترویج بدیم، میشه خب جامعه هم خوشخلق و گشاده رو داشته باشیم، چطور و چگونه این فرهنگ ما میتونیم ترویج بدیم؟
قسمی که میفهم اول باید از خود آدم شروع کنیم، از خود خوش رو کنه. اگر ما کشاده رو باشیم، خوش اخلاق باشیم، اطرافی ما از ما متاثر میشن. همین خوش خلقی ما تاثیر میکنه در اطراف ما هستن، در اینا تاثیر میکنه. وقت در اینا تاثیر کرد، اونا از ما متاثر میشن، اخلاق و خوی و عادت ما رو با خود میگیرن. پس یک چیزی هست که ما میتونیم خوش خلقی را رایج کنیم در جامعه.
خیلی سپاسگزارم از شما، اوقات خوبی داشته باشین.
بسیار زیاد تشکر، همچنان شما هم داشته باشین.
مهربانی در زندگی اکسیر بی‌بدیلی است که بشر می تواند 4 روز زندگیش را به نفع احسن به پایان ببرد و نام نیک هر دو سرا گردد. خدایا گل مهربانی را در جان و دلم همواره شکوفا بدار. بنده زهرا بهرامی به اتفاق هانیه بزرفشان، تهیه کننده سید موسوی صدابردار و سید حکیم بینش نویسنده، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در این لحظه های ناب. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز ارتش، سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران و ادامه نشست‌های کارشناسی کمیسیون مشترک برجام. هفته گذشته مصادف با گرامی داشته روز ارتش و همچنین سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز ارتش تاکید کردند ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند ارتش در صحنه و آماده انجام مأموریت است و آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید و نقش آفرینی کنید. فرمانده معظم کل قوا همچنین از کارکنان ارتش و خانواده های نیروهای مسلح قدردانی کردند. اما درباره پیام مقام معظم رهبری که تاکید کردند ارتش آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهد، بشنویم صحبت های امیر سرتیپ شاهین تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران را.
فرمانده معظم کل قوا به دلیل اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، با توجه به اشرافی که به تهدیدات منطقه و فرامنطقه‌ای دارند، همواره مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به حفظ آمادگی و ارتقا آمادگی در واقع هم نوید میدن، ترغیب میکنن و دستور میدن. خب بدیهیه که در طول سالهای گذشته به عناوین مختلف و اشکال مختلف این تدبیر رو، این فرمان رو ما از فرمانده معظم کل قوا دریافت کردیم و بر اون اساس برنامه‌ریزی‌های مختلفی در حوزه نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی، طراحی و تولید تجهیزات مورد نیازمون در حوزه‌های زمینی، پدافندی، هوایی و دریایی و با کمک البته هم وزارت دفاع، مراکز دانشگویان و جهادهای خودکفایی نیروهامون در ارتش جمهوری اسلامی ایران. حالا رزمایش ها یک عرصه ایست برای آزمایش این دستاورد ها، چه در حوزه های نیروی انسانی چه تجهیزات. این مراسم رژه هم باز یک عرصه ایست برای نمایش تعدادی از این تجهیزاتی که در حوزه های پهپادی و رزمی و ارتباطی و شناسایی مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین ما کاملا آشناییم با این فرامین و بر اساس این تأکیداتی که همواره فرمانده معظم کل قوا داشتند و دارند، برنامه ریزی های متعددی برای ارتقای سطح آمادگیمون داشتیم که در مراسم رژه یک نمونه هایش رو مردم شریفمون دیدن. طبیعتا همه آنچه که مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دارند شاید امکان ارائهش نباشه و باید اینها برای روز مبادا و برای روز نیاز بماند. این که از اتاقا اشاره کردن که در واقع اون در حد نیاز، خب این نیازها بعضی وقتا نیازهای زمانیه، بعضی وقتا نیازهای مکانیه، بعضی وقتا مربوط به آینده است، آینده نگری هایی که مجموعه نیروهای مسلح دارن. همه اینها در جای خودش درست توسط مراکز مطالعاتی ما در نیروهای مسلح درست تجزیه تحلیل میشه و بر اساس اون راهنمودهای لازم، بر اساس اون راهنمودهای فرمانده معظم کل قوا به نیروها داده میشه، برنامه‌ریزی میشه و تبدیل به برنامه‌های فصلی و سالیانی میشه که بخشی از اینها رو هم که عرض کردم مردم شریفمون در عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف ملاحظه کردن.
هفته گذشته روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه از شهادت سردار حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بر اثر عارضه قلبی خبر داد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از پیام تسلیتشان به این مناسبت تصریح کردند عمری سراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از انگیزه و عزم راسخ و نیروی یکسر در خدمت اسلام و انقلاب خلاصه ای از شخصیت این مجاهد فی سبیل الله است. ایشان افزودند او در مسئولیت‌های بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده است. درباره فعالیت‌ها و خدمات سردار حجازی با هم بشنویم صحبت‌های سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را.
از کنم شاید بشه زندگیشون رو به سه مقطع مشخص تقسیم کرد. خوبی که مبارزات قبل از انقلاب هست، ایشون طلبه بودن در اصفهان و از اولین در واقع کسانی بودند که به سپاه پاسداران پیوستن در اصفهان و مقطع دفاع مقدس هم در واقع جانشین قرارگاه قدس بودند. این مقطع زیادی در واقع مسئول نیروی انسانی و سرسامان دادن به نیروهای مردمی بودند که برای جبهه‌های جنگ و تقسیم اونها بین یگان‌های مختلف سپاه مسئولیت بسیار سنگین و تجربه بسیار گرانسنگی داشت. این شهید سرافراز و عزیز بزرگواریشون بالاخره از فرماندهان درجه اول ما در دوران دفاع مقدس بودن. مقطع دوم که واقعا یه مقطع بسیار بسیار تعیین کننده است و فرصت طلایی برایشون پیش اومد در مسئولیت 10 ساله‌ای که ایشون در فرماندهی نیروی مقاومت بسیج داشتند. خب بسیج رو در گستره کشور ما در واقع سازماندهی کردن، پایگاه‌های مقاومت، نواحی مقاومت و مناطق مقاومت بسیار گسترده و وسیع که امروز ملت ما به عنوان یک ذخیره استراتژیک ارزشمند از اون بهره مند میشه. و مقطع سوم هم در واقع حضورشون در مسئولیت‌ها و پست‌های مهمی مثل جانشین فرمانده کل سپاه، حضور در جبهه مقاومت در کنار سردار دلها و نهایتاً هم جانشین سردار قاهانی در نیروی قدس سپاه که منشأ خیر و برکات زیادی بود در همین 15-16 ماهی که در این پست مسئولیتی بودند.
تهران هفته گذشته میزبان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بود. همزمان با این سفر تفاهم‌نامه ایجاد بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان هم با امضای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان رسید. این تفاهم‌نامه ایجاد 6 بازارچه مرزی را در امتداد مرز مشترک پاکستان و ایران پیش‌بینی کرده است که از آن سو در بلوچستان پاکستان و از سوی دیگر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران قرار دارند. سومین مرز رسمی بین دو کشور در پیشین مند هم هفته گذشته افتتاح شد. مرز پیشین جنوبی ترین گذرگاه ولایت سیستان و بلوچستان ایران با پاکستان است. وزیر امور خارجه پاکستان به شهر مقدس مشهد هم سفر کرد و در این سفر با اشاره به اقدامات گسترده آستان قدس رضوی در پذیرایی از زائران پاکستانی حرم مطهر امام رضا علیه السلام از تولیت این آستان مقدس قدردانی کرد و گفت شهر مشهد و حرم نورانی امام رضا علیه السلام سالانه پذیرای بیش از 500 هزار زائر پاکستانی است که این تعداد به دلیل وجود امنیت بالا در این حریم نورانی در آینده بیشتر نیز خواهد شد. همچنین هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری به جاکارتا با مقامات اندونزی دیدار و گفتگو کرد. اندونزی بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و 17 اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص ملی محسوب می شود. ایران و اندونزی در صنعت و زمینه‌های تجارت ظرفیت‌های مکمل یکدیگر را دارا هستند و می‌توانند نیازهای همدیگر را رفع نمایند. ساخت پالایشگاه و توسعه نیروگاه‌های آبی با توجه به نیاز روزافزون این کشور و برق، گسترش صنایع غذایی و تبدیلی وابسته و کشت فراسرزمینی از زمینه‌هایی است که شرکت‌های ایرانی در اجرای آنها تجربه‌های فنی و مهندسی قابل عرضه دارند. از جنبه سیاسی نیز مواضع جاکارتا با سیاست خارجی ایران در جهت تقویت چند جانبه گرایی همسویی دارد. با تاکید بر این موضوعات وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت خرسندم که برای گفتگو با رئیس جمهور ویدودو و وزیر امور خارجه رتنو مرسودی در خصوص ارتقای روابط دو جانبه و هماهنگی نزدیک درباره موضوعات منطقه‌ای و جهانی مجدداً به جاکارتا بازگشتم. ظریف تصریح کرد از اندونزی برای حمایت ارزشمندش در شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمانی که رژیم ترامپ در صدد زیر سوال بردن حقوق بین الملل بود قدردانی کردم. نشست‌های کارشناسی کمیسیون مشترک برجام به صورت دو و چند جانبه میان هیئت مذاکره کننده ایران با اعضای 4 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. این نشست‌ها صرفاً در حیطه مسائل فنی برجام و لغو کامل تحریم‌ها انجام می‌شود. اما یک موضوع مهم در این مذاکرات که به آن پرداخته می‌شود، راستی آزمایی رفع تحریم‌های آمریکاست. دکتر عماد آبشناس، کارشناس سیاسی، در این باره می‌گوید:
ببینید، تنها راستی آزمایی که امکان داره که قابل پذیرش باشه برای ایران این هست که این تحریم ها بعد از برداشته شدن ایرانی ها در اون زمینه فعالیت کنند. من به عنوان مثال به شما میگم بحث تحریم های بانکی وقتی برداشته میشه باید ایرانی ها به راحتی بتونن تعاملات بانکی انجام بدن، بانک های مختلف بتونن تعاملاتشون رو حواله هاشون رو انجام بدن، LC باز کنن و غیره، یا اینکه بحث تجارت وقتی که باز میشه ایرانی ها به راحتی باید بتونن قرارداد بندن و کالا صادر بکنن، یا اگر بحث تجارت مطرح باشه باید ایرانی ها بتونن قرارداد امضا کنن و قراردادها اجرا بشه. و همچنین اینجا باید توجه داشته باشین اونهایی که از قبل و این هم خیلی مهم هست از قبل اومدن با ایران همکاری کردن و اینها رو به ناحق دولت آقای ترامپ جریمه کرده یا حتی بعضیاشون رو زندان کردن، اینها باید به قول معروف جریمه هاشون پس داده بشه و جبران بشه خسارت هاشون. در حالا یک سری اخبار بدون نقیض منتشر شده مبنی بر اینکه دولت آقای بایدن اومده همون طرحی رو که آقای اوباما قبلا پیشنهاد داده رو مطرح کرده، مبنی بر اینکه تحریم ها به صورت 120 روزه یا 180 روزه تعلیق بشه. البته من شنیدم آقای دکتر عراقچی این رو رد کرده. قبلا دولت آقای اوباما هم همین کار رو کرد و عملا گفتن که ما تحریم ها رو به صورت مقطعی برمیداریم یا تعلیق میکنیم به خاطر اینکه بعضی از این تحریم ها توسط کنگره اجرا شده و ما نمیتونیم اینها رو بلافاصله برداریم. و دیدیم همون اونها موجب این شد که تحریم ها اصلا کلن برداشته نشد، سر جاش باقی موند و ایران نتونست از امتیازات توافق هسته‌ای بهره‌ای ببره.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می‌کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می‌آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروزه بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاق ها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با شما هستم. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان برای رایزنی درباره روند صلح، وضعیت امنیتی و مسائل مربوط به دو کشور امروز وارد کابل شد. این نخستین سفر مقام پاکستانی به کابل پس از لغو سفر هیئت پارلمانی این کشور بر ریاست اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به دلایل امنیتی است. دو هفته پیش هیئتی از پارلمان پاکستان قرار بود از کابل دیدن کند، اما تیاره آنها به دلیل آنچه مسائل امنیتی عنوان شد اجازه فرود در میدان هوایی کابل نیافت. این دیدار در حالی است که نشست صلح استانبول درباره افغانستان پس از دوبار تعویق قرار است پس از ماه رمضان برگزار شود، اما طالبان هنوز تمایلی برای حضور در آن ابراز نکرده است. رئیس جمهوری افغانستان چند روز قبل تاکید کرده بود پاکستان باید سیاست برد یا باخت را انتخاب کند. آینده آنها با ما مرتبط است. اگر دست دوستی دهند از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی خواهند داشت. اشرف غنی هشدار داده بود اسلام آباد باید به جنگ اعلام نشده علیه افغانستان پایان دهد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در جریان 10 روز گذشته 63 غیر نظامی در حملات و سایر تحرکات طالبان کشته شدند. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان از افزایش عملیات طالبان که در ظرف چند روز 63 تن از افراد غیر نظامی کشته شدند خبر می دهد. معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که طالبان از 25 عمل الا امروز 5 ثور، 6 عمله انتحاری و 62 مورد انفجار ماین را انجام دادند که در اثر این عملات 63 تن از مردم غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر مجروح شدند.
گروه توریستی طالبان در 10 روز اخیر 6 مورد حمله انتحاری و 62 انفجار ماین در بخش های مختلف کشور انجام دادند که در اثر این حملات خسارات مالی و جانی به هموطنان ملکی ما به خصوص زنان و کودکان وارد شده است. در اثر این حملات به تعداد 63 تن از هموطنان ملکی ما شهید و به تعداد 180 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در پاسخ به حملات تهاجمی گروه توریستی طالبان، تعدادی از سرگروه های کلیدی این گروه از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشته شدند.
همچنان وزارت داخله مدعی است که در پاسخ به حملات تهاجمی طالبان تعدادی از فرماندهان برجسته این گروه و افراد آن سرکوب و کشته شدند. این در حالی است که طالبان هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده، اما ضیاء رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان مدعی شده که یک گروه 9 نفری که قصد حمله به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را داشتند گرفتار شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت فاریاب هم 19 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. کاظم حیدری خبرنگار دیگر ما از شمال افغانستان.
فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 19 تن از افراد گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی این فرماندهی با نشر خبرنامه گفته است که در دو رویداد امنیتی جداگانه‌ای که در مربوطات ولایت فاریاب رخ داده، تلفات قابل توجه به گروه هراس افغان طالبان وارد شده است. یورش افسوده در درگیری مسلحانه‌ای که در حومه بازار ولسوالی قیصار این ولایت به وقوع پیوسته، 2 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. به گفته یورش، این درگیری نزدیک به 2 ساعت ادامه داشته و گروه طالبان با بجا ماندن تلفات جانی مجبور به عقب نشینی شده اند. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب همچنان یادآور گردیده که در یک رشته حملات هوایی و زمینی دیگر که از سوی نظامیان افغان علیه مواضع گروه طالبان در منطقه ینگی ولسوالی قیصار راه اندازی شده است، 15 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. یورش تعداد کشته شدگان این رویداد را 11 تن و زخمی شدگان را 4 تن ذکر نموده، افزوده که این افراد مربوط به یک گروه تروریستی طالبان بر رهبری فرد به نام ملا گلجان بوده اند. همچنان گفته شده است که در این درگیری ها یک قرارگاه نظامی و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز منهدم و از بین برده شده اند. به گفته مسئولان امنیتی در ولایت فاریاب، در تبادل آتش میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی 1 تن از سربازان دولتی افغان نیز زخمی شده، اما به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
دولت افغانستان اعلام کرد چین 5266 تن مواد غذایی به افراد آسیب دیده ی حوادث طبیعی این کشور کمک کرد. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز در نشست خبری با سفیر چین در کابل گفت این بسته کمکی که 50 میلیون ین چین ارزش دارد شامل 1284 تن گندم و 3982 تن برنج است. وانگ یو سفیر چین در افغانستان است در این نشست خبری گفت به دلیل گسترش ویروس کرونا میزان تقاضای دریافت مواد غذایی در افغانستان افزایش یافته است و به زودی 400 هزار دوز واکسن کرونا نیز به این کشور اهدا می شود. سازمان ملل نیز چند روز پیش اعلام کرده بود حدود 13 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک های غذایی دارند و احتمال خشکسالی نیز تعداد آسیب دیدگان را افزایش خواهد داد. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی تاکید کرد که برای راستی آزمایی لغو تحریم ها زمان لازم است. مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای دات آی آر گفت که لغو تحریم ها باید به گونه باشد که انتفاع اقتصادی پایدار و ملموس و واقعی ایران از برجام را تضمین کند و راستی آزمایی آن 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. محمدی افسود ایران برای بازگشت آمریکا به برجام شروطی را معین کرده، در حالی که آمریکایی‌ها از توافق خارج شدند و بعد از این که از توافق خارج شدند خسارات بسیار قابل توجهی به ایران وارد کردند. به گفته مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی، یک برآورد فقط این است که ایران از ماه می 2018 تا الان چیزی حدود 200 میلیارد دلار خسارت دیده است. محمدی همچنین گفت که ابتدا آمریکایی‌ها باید همه تحریم‌ها را بردارند تا آثار اقتصادی لغو تحریم‌ها برای ایران آشکار شود و ایران آن آثار اقتصادی را راستی آزمایی کند. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور راهبردی تاکید کرد وقتی این اتفاقات افتاد ایران آماده خواهد بود که تعهدات هسته‌ای خودش را به وضعیتی که در برجام معلوم شده برگرداند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در نشست کمیسیون مشترک برجام دیدگاه‌های ایران برای لغو همه تحریم‌ها مطرح شده است. شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص جلسه این کمیسیون با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای بررسی مذاکرات وین گفت در این جلسه عراقچی گزارشی از جزئیات مذاکرات وین ارائه کرد. حیدری افسود عراقچی تاکید کرد دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو کامل تمام تحریم‌ها در مذاکرات مطرح شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت عراقچی اعلام کرد که پس از برداشته شدن تحریم‌ها و راستی آزمایی آن جمهوری اسلامی ایران به برجام باز خواهد گشت. و در شرایطی که تنش‌های شدید میان روسیه و آمریکا روابط دو جانبه را به پایین‌ترین سطح از زمان پایان جنگ سرد رسانده است، دستیار امور بین‌الملل رئیس جمهوری روسیه از دیدار سران دو کشور در ماه جون خبر داد. یوری اوشاکوف دستیار امور بین‌المللی رئیس جمهوری روسیه امروز گفت ولادیمیر پوتین و جو بایدن رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در ماه جون 11 جوزا دیدار خواهند کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
گناه اسباب شر حسد یکی از اسباب شر، حرص، حرص به دنیا، حرص به جمع مال، افزونخواهی دنیوی، بدخواهی نسبت به دیگران، بددلی، بدخواهی، سوء ظن، نخوت و کبر، خود برتربینی، دیگران رو کوچک دانستن، تحقیر کردن، مردم رو حقیر شمردن، اینا این اسباب شر ایناست. این شروری که در عالم به وجود میاد از همین چیزا به وجود میاد ها. در انسانهایی نخوت اونها، کبر اونها، حرص اونها، حسد اونها، بخل اونها، شهوت خواهی اونها، اونها رو وادار میکند به حرکاتی که این حرکات در آغاز راه خیلی به نظر نمیرسه تأثیرات عمیقش، لکن به تدریج همینطور پیش که میرود تبدیل میشه به فاجعه های انسانی، فاجعه های تاریخی که میمانه. وقتی این فجایع بزرگ تاریخی رو نگاه میکنیم، همینطور این میرویم به طرف سرچشمه این مفاسد، میرسیم به همینجور خصوصیاتی که در یک انسانی، در یک شخصی، افزون خواهی، هرسی، بخلی، شهوتی در یه انسان، در یه مجموعه انسان منشأ همه این ابعاد این فاجعه بزرگ شده. ریاکاری یکی از همین اسباب شر ریاکاری است. نقطه مقابل بیمبالاتی، پرده دری، اینا همه اسباب شر ده. اینا چیزایی است که انسان دل را باید از اینها خالی کنه. ماه رمضان ماه تمرین ما و تربیت ما برای این چیزه. ما باید بریم در این راه، باید حرکت کنیم. این باری که بر دوش مجموعه مسئولان گذاشته شده است بار سنگینی است و البته بسیار مسئولیت پر افتخاری، سنگین ولی پر افتخار. نظام جمهوری اسلامی نظامی است که می‌خواهد سعادت مجموعه های انسانی را تأمین کند، با همون پیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوت ها آوردن و به بشر رسوندن، داره عملاً پیام پیامبران رو تصدیق میکنه در مقابل پیام تواقیت عالم. خب بر تواقیت گران میاد، تواقیت امروز هم هستن، بر اینها گران میاد، مقابله میکنن، معارضه میکنن. راه پیروزی در این چالش و رویارویی هم جز ایستادگی همراه با ایمان و باور، باور به خود و باور به راه خود نیست. راهش فقط اینه، راه رو باور داشته باشیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله تا آخر، یعنی آحاد مؤمنین به این راه دست به دست هم بدن و ایستادگی بکنن، ایستادگی نشان بدن. این راه پیشرفت، راه پیروزی است. اگر این کارو بکنن پیروزی قطعی است.
از عبدالله ابن عباس پرسیدند بهترین روزها کدام است و بهترین ماهها کدام و بهترین عملها کدام است؟ پاسخ داد بهترین روزها روز جمعه است و بهترین ماهها ماه مبارک رمضان است و بهترین عملها نمازهای یومیه است که در وقتش خوانده شود. این سوال و جواب را به حضرت علی علیه السلام گزارش دادند. آن بزرگوار فرمودند اگر از مشرق تا مغرب از هر یکی از علما و حکما این سوال را می‌پرسیدند، آنها همین جواب را می‌دادند که ابن عباس داده است. ولیکن من می‌گویم بهترین عملها عملی است که خدا آن را از تو قبول فرماید و بهترین ماه‌ها ماهی است که در آن ماه از گناهان توبه کنی و به سوی خدا برگردی و بهترین روزها روزی است که بیرون آیی به سوی خدا در آن روز در حالتی که ایمان داشته باشی. همراهان ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیو خودتان همراه بودید. من محمد علوی و اتفاق همکارانم در بخش نیمروزی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دل می رود ز دست، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و دراز پنهان، درد و دراز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برگی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برخیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت، شکرانه سلامت. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بی‌نوارا، در بیش بی‌نوارا. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، 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 صاحب دلان خدا را.
آغاز برنامه‌های شامگاه